بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. با یکی دیگه از برنامه این تلویزیون امشب جمعه 4 اسفند 1402 برابر با 23 فوریه 2024 همراه شما هستیم. در بخش اول برنامه رضا مقدم بحث کوتاهی درباره اعلام موجودیت تشکلی به نام کنفدراسیون کار در برلین آلمان خواهد داشت. این تشکل قرار است بدون اطلاع و از بالای سر کارگران ایران تشکلی به نام کنفدراسیون کار ایران ایجاد کند تا جنبش کارگری ایران را در دل حرکت انقلابی علیه رژیم اسلامی مهار کند. دستاندرکاران کنفدراسیون کار مانند پیشینیان خود که کوشیدند از بالای سر کارگران تشکیلات درست کنند و شکست خوردند، دوباره با شکست مواجه خواهند شد. جهت یادآوری تاریخچه اقدامات جریانات مختلف برای ایجاد تشکل از بالای سر کارگران می توانید رجوع کنید به مقاله تکرار تجربه بارها شکست خورده ایجاد تشکل سراسری کارگران از بالای سر کارگران که توسط رضا مقدم نگاشته شده است. در ادامه گفتگوی پروانه وزیری با کبرا سلطانی فعال جنبش زنان از سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان را خواهیم دید. برنامه امشب با قسمت دوم گفتگوی پروانه وزیری با کوکب محمدی به مناسبت 11 فوریه روز جهانی علم و دانش که توسط سازمان ملل نامگذاری شده به پایان می‌رسد. امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار بگیره.
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، در این بخش کوتاه برنامه شب امروز جمعه 4 اسفند برابر با 23 فوریه صحبتی داریم در مورد تشکیل کنفدراسیون کار که قرار امروز و تا چند ساعت دیگه در برلین آلمان اعلام موجودیت کنه. این کنفدراسیون کار تلاشی عبث برای جنبش مهار جنبش کارگری ایران. این اولین بار نیست که عده‌ای تلاش میکنن از بالا سر جنبش کارگری ایران براش تشکیلات درست کنن. اینا از اون فراتر رفتن و الان دارن بدون اطلاع کارگرای ایران براشون تشکیلات و کنفدراسیون درست میکنن. مردم ایران اراده کردند که از جمهوری اسلامی عبور کنند. دستاندرکاران ایجاد این فدراسیون از بالا تا پایینشون و مدافعینشون دارن تلاش میکنن از طریق این کنفدراسیون یه ابزاری برای مهار جنبش کارگری ایجاد کنند تا ثمره مبارزات جنبش کارگری در جهت برقراری یک نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی که مدافع منافع کارگرا بشه به کار گرفته نشه. اینا میخوان ابزاری برای مقابله با ایجاد شوراهای کارگری که با تضعیف رژیم و فرار مدیرانش تو کارخونه ایجاد خواهد شد و کنترل تولید توزیع به دست خواهد گرفت ایجاد کنن. همه میدونن چه رژیم اسلامی رفتنیه، اما سوال بزرگ اینه که بعد از جمهوری اسلامی چجوری میخوان مقابله کنن سلطنت طلب ها، لیبرال ها و یا جمهوری خواه ها با یه طبقه کارگری که به میدون اومده و خواستاشو میخواد و نظام اونا نمیتونه خواستارو بده. اینا دارن تلاش میکنن از الان یه با تشکیل این کنفدراسیون کار یک کنترل از درون واسه جنبش کارگری ایجاد کنن و طبعا شکست خواهند خورد. این کنفدراسیون کار ممکنه با کمک اساسنامش بتونه اعضاشو کنترل کنه، اما قادر به کنترل جنبش کارگری نیست. جنبش کارگری مهار نشدنیه و لیست اینا و دستندرکاران و حامیانشون به لیست بلند بالای شکست خوردگان قبلی ایجاد تشکل سراسر بالا سر کارگرا اضافه خواهد شد. فقط یک جنبش غیر قابل مهار میتونه به ایجاد تشکل های کارگری منجر بشه. اگر ایجاد تشکل های کارگری در حدی باشه که این کنفدراسیون با این دفتر و دستکش بتونه اونو مهار کنه و در چارچوب این کنفدراسیون بتونه قرار بگیره، 100% قبل از اون توسط جمهوری اسلامی سرکوب خواهد شد. فقط یک جنبشی که جمهوری اسلامی نتونه سرکوبش کنه و هیچ گروه و سازمان و دسته‌ای نتونه کنترلش کنه میتونه از سد جمهوری اسلامی عبور کنه و تشکیلات های کارگری ایران رو ایجاد کنه. هنگامی که منشور واشنگتن منتشر شد، رضا پهلوی و شرکا به مراکز قدرت تو اروپا رجوع کردن، به پارلمان‌ها و غیره، نه برای اینکه اونا رو جلب کنن حمایتشون رو از مبارزات مردم ایران، بلکه تلاش کردن تا اونها رو به عنوان رهبرای مبارزات مردم ایران و انقلاب حرکت انقلاب مردم ایران به رسمیت بشناسن و شکست خوردن و بعد از برگشتشون از هم پاشید منشورشون. فعالی جنبش کارگری ایران که از دست جنایتکار جنسی تونستن جالنوس آدم بدن ببرن و خوشبخت بودن، چندین دهه است، نزدیک 4 دهه است، دارن رجوع میکنن به اتحادیه‌ها برای جلب حمایتشون از جنبش کارگری، نه برای اینکه اونا رو به عنوان رهبرا و یا تشکل‌های رهبری جنبش کارگری به رسمیت بشناسه. این کاری که رضا پهلوی اینا داشتن میکردن. اما دستاندرکاران این کنفدراسیون با رجوعشون به اتحاد کارگری نرفتن برای جلب حمایتشون از جنبش کارگری، رفتن که تشکیلاتی درست کنن که این اتحادیه اونا رو به عنوان این تشکیلات و تشکل‌های سراسری جنبش کارگران به رسمیت بشناسن. همون کاری که رضا پهلوی اینا خواستن بکنن اونو کپی کردن. جنبش کارگری، حالا دورش ها رو بذاریم کنار، در همین دوره جمهوری اسلامی مرارت های زیادی کشیده، کشته های زیادی داده، زندانی های زیادی داده، خیلیشون شکنجه شدن، خیلیشون فراری شدن، فقط برای اینکه بتونن تشکیلاتاشون رو درست کنن. دستن در کاران این کنفدراسیون بالا پایینشون و مدافعانشون دارن یک بی احترامی میکنن به همه این مرارت ها و فعالیت ها و دارن ریشخند میگیرن تاریخ ما رو برای ایجاد تشکل هایی که میخواستیم. و اینو فعالین جنبش کارگری، چپا و سوسیالیستاش فراموش نخواهند کرد. حمایت این تشکل ها از این کنفدراسیون اعتباری به این کنفدراسیون نمیده، بلکه باعث بی اعتباری این اتحادی ها میشه که از این کنفدراسیون دارن حمایت میکنن. در پایان بگم ما احتیاج داشتیم که همه جریانات جنبش کارگری با هم دست به دست هم بدن، متحد بشن برای ایجاد یک جنبش، ایجاد تشکل کارگری که به نفع همه است. اما اینا سرمنشه اختلاف شدن تو ما. ما نیازی به این بحثا نداشتیم، ولی با این حرکت جناح چپ سوسیالیست جنبش کارگری ناگزیره به میدون بیاد و به میدون خواهد اومد برای دفاع از مرزهای هویت خودش. و جناح چپ سوسیالیست جنبش کارگری باید به خودش بیاد و هوشیار باشه که اوضاع خطیرتر از اونی که فکر میکنن و بعد بدونن چه جریاناتی نشستن و چه نقشه‌های شومی واسه این جنبش کارگری دارن. بعداً بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. مرسی از توجهتون.
با با درود به رفیق کبرا سلطانی که دعوت ما رو قبول کردن در مورد مسئله جنگ و ستم دیدگی زنان. رفیق کبرا خوش اومدی.
خیلی ممنون از شما. سپاس از دعوت شما. سلام دارم برای بینندگان شما.
آدم کشی اسرائیل در غزه، حملات و حملات محدود و کنترل شده لبنان و اسرائیل، حملات نیروهای نیابتی به یکدیگر و رژیم حملات رژیم اسلامی در عراق به پایگاه‌های آمریکا و حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های حمله کالا به اسرائیل در خاورمیانه، اونجا رو در آستانه یک اشتباه محاسبه برای گسترش جنگ فراگیر قرار داده. این جنگ‌ها بخشی از رقابت و در افتادن با قدرت‌های بزرگ با هم هست برای تقسیم مجدد مناطق نفوذیشون. مثل همیشه در اثر بمباران و جنگ، مناطق مسکونی و مردم غیرنظامی، زنان و کودکان جان خودشون رو از دست میدن و در غزه بیشتر از 10,000 کودک توسط ارتش اسرائیل به قتل رسیده. چگونه میشه جلوی این آدم کشی ها رو گرفت؟
با تشکر سوال شما، این سوال شما ایجاب یک پژوهش بسیار زیاد میکنه که آدم باید در موردش بنویسه، تحقیق کنه و هر کشور ردنویت هر جنگ را باید برملا بسازه. ولی ما به صورت خلاصه و در کل به جواب این سوال شما میپردازم. خب امیدوارستم که این جواب هم طولانی نشه و از حوصله برنامه شما بیرون نباشه. اگر ما به جنگ های سرمایه‌داری توجه کنیم، در اینجا ما در کل دو ماهیت را در این جنگ میبینیم، ملیتاریزم و سود، و شما هم خیلی زیبا به این اشاره کردید. اگر ما از در قسمت ملیتاریزم که بخش سوال شما است توجه کنیم، در این ملیتاریزم جنگ های سرمایه داری که به اساس رقابت های اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان اول که بعد از او پروس پیامت های بسیار فجیعی دیگر در پی داره، ای از این شروع میشه. در این ملیتاریزم اگر ما ببینیم دو ابزار بسیار بارز است در پهلوی دیگر ابزارها. اول ابزار اسلحه یا ماشین کشتار جمعی است که این دولت ها با توپ و تفنگ و تیاره و امروز با پهپادها و با وسایل مدرن کشتار جمعی و ابزار جنگی امروز به هم دیگر میتازند. شما هفته قبل شاید شنیده باشین که چی مقدار پول یا سود از فروش از این ابزار امریکا در فابریک هایی که این سلاح ها را چی میکنه تولید میکنه، این چقدر سود برده از این، یعنی که بیرویه سود برده از این فروش از این سلاح ها. و این یکی از مثال هایی است که ما میتونیم بتونیم که سود و ملیتاریزم یک معلد هم دیگر است، یعنی که جنگ میافروزن تا سلاح تولید شود و پول جمع کنه و در پهلوی از این سلاح ها رو که تولید میکنه یک فضای وحشت رو در جهان دامن میزنن و کشورها گوشزد میکنن که چون این کشورها در مقابل این کشورها قرار دارن، بناهن اینا نیاز به سلاح دارن و اینا سلاحشون رو به این شکل میفروشن. در پهلوی از این ابزار دومی جنگ ها عساکر یا انسان هاییست که باید این سلاح را استفاده کنه. ما امروز میبینیم که سرمایه داری با سیاست هایی که دارن ای بدست آوردن ای عساکر را هم بر خود ساده ساخته. یعنی اینا در پی تولید گروه های تروریست و فوندمنتالیست یا گروه های هستن که به اشکال مختلف اینا را از کشورهای فقیر به خاطر با در نظر داشت سنت ها و عقاید رایج و یا به اشکال دیگه اینا سیاست های را در اونجا دامن میزنن و ای انسان ها را گروه گروه و دسته دسته به گروه های تروریستی و گروه های به شکل عساکر نیابتی خود به خاطر استفاده برای منافع سیاست های خود از اینا استفاده میکنن. خب این هر دو ابزار را وقتی که اینا در دست داشته باشن، اینا در هر جای به هر شکل این جنگ ها را دامن میزنن. خب وقتی که اینا به این شکل این جنگ ها را دامن میزنن، پیامد از این جنگ ها چیست؟ پیامد از این جنگ ها ایست که مثلا تبعیضات از هر نوعش، تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی و تمام اینا را اینو خیلی بارز میسازن در بین جنگ ها و این سبب انشقاق انسان های کره زمین میشه یا همو همبستگی بین المللی طبقه کارگر و زحمتکش جهان را اینا به این شکل به هم میزنن و در پهلوی از امی کارگرها و امی زحمتکشای جهان است که با به شکل مادی و معنوی هزینه از جنگ ها را هم اینا میپردازن. یعنی این جنگ همینطور که گفتم که اینا در کشورهای فقیر میرن و برای خود گروه های عساکر نیابتی رو میسازن، اینا به شکل که این عساکر رو برای خود جور میکنن و این زحمتکشا و این کارگرا رو به شکل میارن در با مخشویی با سیاست های مختلفی که بر اینا وارد میسازه، اینا رو در مقابل همدیگر قرار میدن. مثلا دو کشوری ولو بازنده جنگ باشه و یا برنده جنگ، اگر ما ببینیم این انسان های کارگرای 99% انسان های از اینا بدون از اینکه از همدیگه شناخت داشته باشن با همدیگر در یک جنگ هستن. ما امروز جنگ اوکراین رو میبینیم، همه در همه اروپا امروز حتی انسان های بسیار سادش، کارگرای بسیار ساده امروز یک حالت نفرت را در مقابل روسیه داره و هر کارگری که از روسیه را اینجا میبینند که اینا اردوش در یک جا، در یک جنبش، در یک بساب، در یک حالت هستند، اینا از همدیگر متنفر هستند. این جنگ به این شکل که من گفتم سبب تولید نفرت و امی همبستگی بین المللی طبقه کارگر را به هم میزنه. خب از این نگذریم، اگر پیشتر بریم و از سوال شما دور نشم، خب این ماهیت های این جنگ هاست، ولی سوال شما بود که چطور میتونیم این جنگ ها را به حساب خفه بسازیم یا خاموش بسازیم. همینطوری که من گفتم با در نظر داشت و سود و ملیتاریسم و همی همبستگی طبقه کارگر و همی کارگرها هست که بعدش به شکل در صورتی که در یک کشور جنگ واقع میشه، ما اوکراین رو میبینیم، غزه رو میبینیم، افغانستان رو میبینیم، همه رو میبینیم که انسان ها و کارگرها مهاجر میشن، میاین به بیرون و این کارگرای مهاجر امو کارگرای بی‌پشتوانه است که اینا به هر شکل باید به هر نوع کار و لو بدترین کار باشه اینا باید تن بدن. اینا به شکل بسیار بیرویه استثمار میشن و اینا سبب ایجاد امو بردگی مدرن را میسازن. ما امروز در اروپا میبینیم که کارگرها به خاطر حقوق خود حق چانه زنی دیگه ندارن با صاحب کار. صاحب کار است که به اینا به حساب موقعیتشان را و کارشان را تعیین میکنن و اینا اگر چانه بزنن فقط بیرون انداخته میشن و کارگر دیگه در اونجا کارگر ذخیره است که اینا میتونن از او بگیرن و این استثمار را تا عمق استخوان این کارگر را اینا چی میکنن به حساب اعمال میکنن. خب وقتی که ما به عنوان حمایتگران جنبش کارگر، چون این سیاست ها، این جنگ ها، این همه سیاست های نیولیبرالیسم سرمایه داری سبب تضعیف جنبش کارگری در جهان شده و این تضعیف جنبش کارگری سبب تضعیف حمایتگران طبقه کارگر که عبارت از سوسیالیست ها می باشد، سبب تضعیف اینا شده. ولی این سبب تضعیف شده خوشبختانه سبب از این نشده که اینا را از بین برده باشد. هنوز صداهای بسیار قوی در جهان وجود دارد. مثلا ما می بینیم این تحریم هایی که میشه، این فابریکا هایی که هزینه از این مستقیم میره برای جنگ ها، مثلا در جنگ اسرائیل و در امی اخیر ما میبینیم مکدونالد گفتن که بسیار افت جهانی کرده و مثلا کشورهای از جمله مثلا شرکت کوکاکولا و اینایی که هزینه مالی از این مستقیم میره به خاطر حمایت از جنگ اسرائیل، اینا را یک تعداد زیاد انسانهای این جهان یا کارگرهای این جهان تا امروز تحریم کرده و اینا سبب تضعیف و عمو به دست آوردن سود از اینا میشه. و همونطور ما اعتراضات و اعتصابات را در جهان میبینیم به صورت میلیونی که گرچه این اعتصابات به صورت خودجوش است، وظیفه سوسیالیست ها یا همین حمایتگران طبقه کارگر است که باید ایر دامن زده بره، ایر بزرگ ساخته بره و ایر به خورد از این کارگرا بده که ما در کجای این جنگ ها استاده هستیم. همه هزینه از این را ما با جان و خون و با پول روزمره اقتصاد زندگی خود که باید بتانیم یک زندگی بسیار ساده ابتدایی را داشته باشیم با این میپردازیم. وقتی کارگرا با این با حقانیت این جنگ ها پی میبره، بناهن با امو تحریم های میلیونی، با مو اعتصابات، حتی میتونه که کارگرها دیگه به فابریکا برنگرده، کارگرها بتونه که خود از این صاحبان کار رو تحریم کنه، چون اینا خودشان حمایتگرای سیستم هستن، این نظام اقتصادی هستن، به این شکل میتونه که این کارگرها به حساب این نظام ها را وادار به عقب نشینی کنه و به این شکل میتونیم که جهان را کمی بهتر بسازیم. گرچه با بودن این نظام که فروکش کردن و زمینگیر ساختن این نظام راه دور است، ولی ما میتونیم با این کار کم شرایط زندگی خود را بهتر بسازیم. ولی با امید اون روزی که کارگران آگاه در با پیشتازی امی حمایتگران کارگران بتانه که این نظام را درون کوب کنه و زمین گیر بسازه. اگر سوالات بیشتر باشه با جزئیات، خب من در مجموع این بحث را گفتم. اگر
چیز خالی بود این جوابتون، من داشتم به این فکر میکردم که با شما همکاری کنم، ولی دیدم خوشبختانه همه رو شما خودتون ذکر کردیم. مسئله بعدی اینه که اگرچه زنان در همه جنگ ها آسیب بسیار میبینن، بیشتر از مردا، اما در جنگ های نیروهای اسلامی که شرکت دارن نیروهای اسلامی، اجحافاتی به زنان به اوج خودش میرسه. جنایت داعش علیه زنان در سوریه و عراق نباید فراموش کنیم و خشونت به ویژه به زنان ایزدی و جنایات طالبان علیه زنان دو تا نمونه فراموش نشدنی است که در خاورمیانه حقوق زنان رو به مبارزه علیه قوانین اسلامی و نظام‌های اسلامی گره خورده. میدونین خودتون که در این جنگ های نیروهای اسلامی چه تجاوزهایی به زنان شد و تجاوزهایی نه فقط جنسی، برای که تجاوزهایی که زنان حامله شدن و به فحشا کشیده شدن، عواقب روانی و روان جسمیشون واقعا هولناکه که آدم وقتی که میشنوه این زنان اینطور در مقابل جنگ بی‌دفاع هستن و میتونن، یعنی نمیتونن کاری بکنن که از این خشونت‌ها رها بشن، چون تن زن به عنوان به اصطلاح وطن برای دشمن نامیده میشه و وقتی به اون تجاوز میکنه یعنی دشمن رو شکست داده و به همین خاطر زنان زیر ضربن. تو قوانین اسلامی هم همین مسئله هست که دیدیم که داعش چه کرد و طالبان داره چه کار میکنه و جمهوری اسلامی هم از این مسئله مستثنا نیست. بفرمایید جواب بدید، شما نظرتون رو بگید. خواهش میکنم.
بله، سوال بسیار خوبه است. همونطور که در سوال پیشتر هم اشاره کردم، عقاید رایج منطقه است که در تمام جنگ ها در قسمت خاورمیانه که شما به اشاره کردین، چون در پهلوی عقاید عقیده خیلی رایج و خشن و روشن در این منطقه اسلام است، در پهلوی از اینکه خب ادیان دیگه هم وجود داره. اگر ما به فلسفه ادیان ما مراجعه کنیم، در تمام ادیان زن از شروع پیدایش انسان در این ادیان زن موجود یعنی فاسد و بیچاره و کم عقل و همه اینا تعریف شده، نه یک انسان برابر با مرد در تمام ادیان. و خشنترین دین اسلام است. در تمام متون کتاب اسلامی که قرآن است برین، در اکثریت متون از او با جنس دو بودن زن تاکید شده. وقتی که انسان در این جامعه انسانی موقعیت پایان تر را میگیره، همونطور که نظام سرمایه داری زن را جایگاه دوم داده، همونطور با خب یه بحث دیگه است که بسیار بزرگ است، همونطوری که ابزار سرکوب زن هم امی ابزار روبنایی جامعه سرمایه داری که یکش اسلام است هم است، تاکید میکنه و این زن را به خاموشی وامی داره، این زن را به این که باید مطیع باشه، باید بلیگوی باشه، باید نگویه و ای یک ابزار سرکوب زن به حساب اسلام است. در متون از ای را ما به صراحت میبینیم. خب وقتی که ما میگیم در خاورمیانه انواع گروه های اسلام افراطی وجود داره، وقتی که یک گروه روی عقیده خشن به وجود می آید، در خود متون قرآن وقتی که گفته شده وقتی که جنگ می کنیم و غنیمت می گیریم، زن در اینجا برده و کنیز است که می تانی با او از هر نوع خشونت و جنایتی که بخوایی می تانی بکنی. وقتی که زن را اسیر می کنن، مرد را می کشن، زن را اسیر می کنن. اما این حتی در جنگ های اسلامی که مهد امی کتاب و مهد امی دین است، به صراحت گفته شده که با زنها چی کار کرده. زنهای زیاد بیشمار که حالا اگر من به حساب مثال بتم، از حوصله از این برنامه بیرون است که اونا به چی سرنوشت های گرفتار شده، به دست امو کسایی که اسلام را به حساب تهداب گذاری کرده. وقتی که ما میبینیم دقیقا در به خاطر رهایی زن، یکی از ابزارهایی که زن باید او را نشانه بگیره مسئله اسلام یا دین است. به خاطر از این که در افغانستان ما میبینیم امروز زن افغانستان نتانسته تلسم اسلام را بشکنانه، نتانسته تلسم دین را بشکنانه، چون در افغانستان دین با شدت تمام 40 سال است که به هر شکل باز تولید میشه و این زن اول جرأتی را نداره که این قوانین اسلامی را زیر سوال بیاره، دوم خود زن به این آگاهی هم نرسیده، یعنی از اسلام نبریده که بگویه که خب این اسلامی که مرا هر روز تحقیر میکنه. در وقتی که زن فریاد میزنه که در 40 سال است من به این مشکلات گرفتار هستم، پس بیاین زنو به می ریشه و اساس امی ستم باید توجه کنن، یه از کجا نشأت میکنه. وقتی که در خانه پدر و مادر و برادر ایره با سیلی و با شلاق صحبت میکنه باش، در جامعه مرد جامعه و در زندان ها و اینا اساکر که همشان مسلمان هستند، خب این باید بگوی که یک مسئله است که همه ای ستم ها با او ریشه داره. و این ریشه اگر زده نشه به این معناست که زن به حساب پاراستامول میخوره تا که سرطان درد زیره، یعنی درد سرطان را خاموش کنه، ولی نمیتونه که خود سرطان را خاموش کنه. یعنی زنی که میخواد فقط جامعه را راحت بسازه، جامعه را به خاطر مسائل دیگهش کار کنه ولی خود اسلام را دست نبره، ای به این حساب که خود ریشه خشونت بر زن همیشه اونجا هست، هر لحظه میتونه طوفانی سر بلند کنه، هر لحظه میتونه که به شکل زن را به جاهای مختلف ای را چی کنن، سرکوب کنن. بناهن اما طور که شما در سوالتان و خوب اشاره کردیم که جنگ با مبارزه با جنگ و در تمام مبارزه به خاطر رهایی زن در خاورمیانه اساسا اولا جنگ با خود زنها باید مبارزه کنه به خاطر نابودی تمام از این قوانین اسلامی که بر زن وارد است. زن حق ازانت نداره، زن حق سرپرستی اولادش نداره، از هر نوع انتخاب چی فردی چی اجتماعی زن در اسلام محروم است. زن باید حجاب داشته باشه. اولین حمله اسلام در تمام کشورها، ایران، افغانستان، خاورمیانه و هر جای دیگه، حمله دولت های عقیدتی اسلامی بر زن است که شما باید معجوبه باشین، باید در حجاب باشین، باید خودتان سطر و پوشش بدین، او را نه سطر و پوشش ساده، همه اینا به حساب سلیقه‌ای میخواین زن اما چیزی که اونا میخواین خود با اونمو حجاب آراسته کنه، در غیر از او اینا را سرکوب میکنن. بناهن زنا در تمام این کشورهای اسلامی در تمام بعد از این که با ابزار ستم بر خود که ای خود از این معلد عزیزه که نظام سرمایه داری را با چی می سازه؟ نظام مرسالاری سرمایه داری را ای قوی می سازه. بعد از این که با امی ابزارهای ستم بر خودشان مبارزه میکنن، با نظام سرمایه داری که تاکید کننده و تایید کننده ای ابزارهاست هم باید مبارزه کنن پارالل ای اردوره تا بتانن به رهایی واقعی برسن. در غیر از او همونطور که من مثال دادم افغانستان را، زن نمیتونه با ابزار اسلام متعدل به جنگ ابزار به جنگ اسلام تندرو و زن ستیز بره. همونطور ما میتونم یک مثال بسیار عالی از این جنبش زن زندگی آزادی را بتونم. جنبش زن زندگی آزادی دیگه خب گرچه این میگن که به خاطر چی حجاب، به خاطر که زن جینا را اینا به خاطر حجابشان سرکوب کردن، ای با این صدا بلند شد، ولی در حقیقت ای همو پایه های تمام چی را برهم زد. ای زن و مرد کارگر ایران همشان به خاطر داشتن یک جامعه مرفع و تمام نارسایی های او جامعه را اینا انگشت ماندن. اینجاست که ای جنبش امروز سرزبان است، حتی امی کشورهای سرمایه داری این جنبش را امروز زبان زد و با بسیار جنبش های مترقی دیگه چی میکنن به حساب مقایسه میکنن، ولی جنبش زن افغانستان که قبل از جنبش زن زندگی آزادی به میدان آمدن بی صدا و نامعلوم و همونطور بی سود باقی ماند. دلیل شمیسته.
بله، ولی در دوره قدیم قبل از منظورم قبل از طالبانه زنان آزادی های مدنی داشتن، دانشگاه بود، ولی همونطور که شما میگید ریشه اسلامی در افغانستان هنوز کنده نشده بود، هنوز افکار اسلامی غلبه داشت بر حتی دانشجویان و عده قلیلی هستن فکر کنم در افغانستان که افکار سوسیالیستی دارد. ولی من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی تاثیرات خودش هم تو منطقه گذاشت. وقتی طالبان آمد به نظر من وحشت از انقلاب زن زندگی آزادی زنان رو در افغانستان بیشتر عقب روند و اتفاقا بخشی از زنان الان برای بدحجابی در افغانستان طالب فعلی در زندان و شکنجه هستن. منظورم اینه که تأثیرات زن زندگی آزادی بر زنان افغانستان هم نفوذ کرده. حق بدحجابی، نمیدونم تمام حقوقی که باید داشته باشن الان به چالش کشیدن. ولی خب متاسفانه هنوز همونطور که میگی اکثریت مردم افغانستان هنوز پابند دینن. شاید این رعب و وحشت هایی که ایجاد میکنه بیشتر مردم رو به عقب برونه، ترس و وحشت از رژیم وحشی طالبان مردم رو وادار میکنه که سر به زیر باشن، سرسپرده باشن و برای لقمه نون این بر اون بر بدوان و آخرش هم با کتک و ضرب و شتم مواجه میشن. شما فکر میکنید در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه که الان جریانات راست افراطی چه در اشکال مذهبی و اسلامیش و چه در از نوع سکولارش الان قوی شدن، خودتون میدونید تو کشورهای اروپایی، سوال من اینه که اگر مقاومت و مبارزه وسیع علیه این اوضاع صورت نگیره چه آینده ای ما در انتظار جهان هستش و چی کار باید بکنیم؟ آینده جهان چجوری میبینیم؟
بله، و امیل لحظه اگر ما از با آینده را سرجاش بگذاریم، امیل لحظه ما میبینیم با امی قدرت داشتن راست و راست افراطی در جهان، امی لحظه جهان در لبه پرتگاز. شما غزر میبینین نتانیاهو خودش یک راست افراطی یک مذهب است، حماس راست افراطی دیگه مذهب است. این دو راست افراطی به هم افتیده، قربانیش چه تعداد از کودک ها و زنای غزه و مردم غزه و کارگر و زحمتکش های غزه هستند. در تمام جهان، ایران شما خوب مثال دادین، خیلی عالین، جمهوری اسلامی ایران یک تندرو اسلامی هست، راست افراطی هست، طالب راست افراطی هست و همونطور در یک کشورهای دیگه مثلا ما خود مهد سرمایه‌داری را امریکا را میبینیم که راست پاپولیست امروز آبریز همه راستگراها میریزه و جهان را به طرف فاشیزم، به طرف مذهبی شدن به هر شکلش، تنش در بین طبقه کارگر به عنوان به شکل نژادی، به شکل مذهبی، یعنی یک نکبت بین انسانهای جهان امروز در گذر است. امروز ما میبینیم یک تنش از فقر از هر نگاه، حتی اینا فقر فرهنگی در جهان به وجود آورده. امروز انسان ها نمیتونه از حقوقشان، مثل دو سه دهه قبل از حقوقشان به حساب فردیشان دفاع کنن. یک خودش نشان میده که جهان به کدام طرف روان است. با این شکل، خب ما بر شما پیشتر مثال دادم که خود افت جنبش های مترقی چپگرا و جنبش طبقه کارگر در جهان ضعیف شدن از این خودش سبب از این قوی شدن راست افراطی در جهان میشه. ولی معمولی که گفتم خوشبختانه اینا ضعیف شده، از بین نرفته، هنوزم وجود داره، هنوزم رگه های نور ما میبینیم که در بین ایسیایی ها میدرخشه و ما خیلی خیلی باور دارم که این جهان به این شکل باقی نمیمانه. این راست همدیگر میخورن، ما میبینیم جنگ هایی را که شما نام بردین، جنگی که امروز در خلیج فارس، در دریای سرخ امروز روان است، امروز که همدیگر یعنی راست افراطیز همدیگر را میزنن، همین راست افراطیز. خب درست است، در پرلو ازو با تاسف طبقه کارگر هم همیشه قربانی خاموش بوده، همیشه قربانی بوده که فریاد اونا را کسی نمیشنوند، ولی در پرلوش این بالاخره جهان و امین 99% انسان های کارگر و زحمت کش جهان به این میرسه که خب وقتی که ما این صدا رو بلند بسازیم که خب اینا کی هستن که می جنگن، این جنگ ها به نفع کی هست و این جنگ ها رو کی باید هزینه شه بپردازه و این جنگ ها رو چطور باید خاموش بسازیم، این خود سبب میشه که جهان دوباره به طرف یک آگاهی پیش بره. وقتی که آگاه طبقه کارگر آگاه میشه از حقوق خودش، اون وقت است که به خاطر عرض وجود خودش اقدام میکنه. در این کارگرا خب تا چی وقت میتونن که هزینه رو بپردازن با قیمت جانشان؟ من امروز سال قبل در یک مسافرتی بودم، با چشم سر میدیدم که جوانای اوکراین چگونه فرار میکردن. نمیخواین دیگه جان خدا به خاطر یک جنگ فاشیستی و یک جنگ بسیار بسیار نابرابر و اشتباه جانشان از دست بدن و یه حقشان است که باید فرار کنید. هر کسی که بتونه خودشان از این جنگ ها به حساب بیرون بکشن و در مقابل جنگ ها بیستن، به نظر من امروز اون راست که ناجی جهان خواهد بود. و به نظر من این راست افراطی دیر نخواهد پایید. امیال اوج تنش و اوج زدن و کندن این نخواهد بود، ولی خب ما امیال میبینیم که کارگرها با می تحریم هایشان، با می اعتصابات میلیونیشان، با می اینا خودشان یک زیگنال است به خاطر از این جهان به طرف این برای که این راست افراطی باید افول کنه و زید.
بعد اضافه کنم درست میگی شما که رسانه های عمومی این کشورها هم در خدمت سرمایه و راست افراطی هستن و صدای کارگران، زنان و زحمتکشانی که علیه این جریان مبارزه میکنن به جایی نمیرسه. امیدوارم یه روزی برسه که واقعا صدای زحمتکشان و زنان به همه جهانیان برسه و راست افراطی عقب گرد کنه و خاموش بشه. صحبت دیگه ای من ندارم، شما اگر در آخر صحبتی دارید بفرمایید.
پیام ما واقعا به خاطر همه حمایتگران جنبش طبقه کارگر و کارگر جهان است که ما باید این صدا را رساتر بسازیم. خب همونطور که شما به درستی اشاره کردین، این میدیاهای وابسته نمیگذارن که صداهای سوم بالا شود. ما تمام انسان‌های چپ و مترقی و آزادی خواه و برابری طلب باید مرز خودشان را با این گروه های ارتجایی، با این سیستم سرمایه‌داری آدمخور و مرز خودشان را با کشتار جمعی که امروز در جهان به حساب بوقوع می‌پیونده باید اصولی بد نظر داشته باشند و با این مرزبندی به سوی یک جهان بهتر و به خاطر داشتن یک زندگی نسبتاً بهتر باید حرکت کنیم و این آگاه هی را بین طبقه کارگری هر جایی که زندگی میکنیم، حتی اگر ما هر سوسیالیست و هر پیشروی که 4 نفر این کارگر را آگاه میسازه که ما باید نباید هزینه این جنگ ها رو بپردازیم، به نظر من این خودش پربار است و میتونه که مفید واقع شه.
ممنون از شرکت در مصاحبتون، روزتون بخیر.
خیلی ممنون رفیق از دعوت شما، موفق باشید.
فکر میکنم اون 68% که در ایران به دانشگاه میرن همه کارهای خودشونو تخصصی خودشونو به دست نمیارن. خیلی هاشون مجبورن برن به طرف کار کارگری و کار به اصطلاح کارهای دستی، قالی‌بافی. خیلی از این مقاله ها رو من دیدم که همه لیسانس بودن ولی کار پیدا نکردن و امکان اینو ندارن که دوباره یه دوره دیگه دانشگاهی رو ببینن. اینجا من مثلا دوستم 3 تا لیسانس گرفت تا تونست کار پیدا کنه، برای تغذیه کار نبود، ولی این امکان تو ایران وجود نداره.
درست دقیقا همینطوره. یعنی زنایی که اینجا فارغ التحصیل ببینید اولا توی ایران چرا دخترها بیشترین آمار ورود به دانشگاه دارن؟ حتی توی 77 این تعداد خیلی بیشتر شد و اونجا اومدن دیگه سهمیه بندی کردن، به خاطر اینکه یک جورای تنها راه رهایی زنا از اون ساختار تحصیلات عالی است و بعد از اون چند درصدشون میتونن کارهای مطابق با رشته تحصیلیشون پیدا بکنن؟ خیلی اندک. همونطور که شما گفتید جذب بازار کار غیر رسمی میشن، یعنی دخترانی که ترک تحصیل میکنن و ازدواج نمیکنن جذب بازار غیر رسمی کار میشن، دخترانی که تحصیلات دانشگاهی دارن جذب کارهایی میشن که اصلا نه تنها ربطی به رشته آموزشی تحصیلشون نداره، بلکه میشن یک کارمند ساده دفاتر یا جذب، یعنی توی ایران زنها اون حتی در بالاترین درجات علمی، اینی که میگم مطلق نیست، عموما دارم میگم، توی کارهای خدماتی هستن. شما بگو مثلا زنایی که شاغلن با تحصیلات یا پرستارن یا معلم هستن و یا زیر دست یک مدیری که همون رشته تحصیلی رو داره ولی مرده، دارن زیر دست اون کار میکنن. یعنی این اساسا مطابق با اون سیستمیه که جمهوری اسلامی میخواد، که یه آخوندی چند روز پیش گفتش که ما سعی میکنیم ساعت کاری زنان رو کاهش بدیم تا بتونن که به بچه داری و فرزند آوری برسن. زنایی که توی این سیستم بدنشون هم در اختیار خودشون نیست، یعنی باید زایمان بکنن، باید سخت جنین، اجازه ندارن سخت جنین بکنن، اجازه ندارن پوشش خودشون رو داشته باشن، حتی شغلشون توی قانون جمهوری اسلامی قانونی هست که اگر شغلی منافی حیثیت خانواده یا منافی اون فرهنگ خانواده بود، مرد خانواده میتونه این زن رو منع بکنه. خب و میکنن. خیلی از زنایی که از این سقف شیشه رد شدن و شدن قهرمان جهان، وقتی قرار برن مسابقات جهانی بدن فقط کافی شوهر رضایت نده. یعنی ما با یه همچی وضعیتی توی ایران درگیر هستیم، چه برسد دیگه افغانستان. الان آخرین آماری که اومد از بین 148 کشور، ایران توی شکاف جنسیتی، نابرابری جنسیتی رده 146 رو داره، فکر میکنم بعد چاد یا افغانستان، بعد دوتا کشور دیگه، علارغم این که دخترها تحصیل کردن، علارغم این که مدارج عالی رو طی میکنن. میخوام بگم تا چه حد بی‌عدالتی آموزشی توی ایران و نابرابری وجود داره. یک آمار کوچیک رو بهتون میگم. اولا که چند روز پیش، باز اگر دیده باشین، یه دختر خانم توی آزمون علمی رتبه خیلی خوبی میاره، دختری از یکی از روستاهای کردستان که میاد اعتراضش رو هم با پدرش تو فضای مجازی پخش شد، رتبه علمی یه خوبی به دست میاره و به دلیل همین تبعیض‌ها، نابرابری‌هایی که تبعیض‌های قومی که وجود داره، محروم میشه از ادامه تحصیل در رشته معلمی. این موردیه که اومد گفت دیگه، خیلی ها نمیان بگن. خیلی ها از آزمون ایدئولوژیک، اینجا حالا دختر و پسر نداره، باز دخترها بیشتر، از آزمون ایدئولوژیک رد میشن. دختری که شاید بالاترین مدارج علمی رو هم داشته باشه، وقتی میخواد به کاری گمارده بشه باید طبق استانداردهای جمهوری اسلامی، طبق حجابی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده حرکت بکنه. یه چیزی جالبه، یعنی خود این حجاب که کنترل، ابزار کنترل بر زنان و بدن زنان، توی هر دو سیستم مانع پیشروی زنان میشه. در اون سیستم زنی که حجاب داره توی فضای آموزشی اموله، و توی این سیستم زنی که حجاب نداره، پوشش اختیاری داره، فاسده. یعنی اینا هر دو اینقدر دو روی یه سکه هستن و به هر حال خیلی فاصله داریم. چرا؟ چون واقعا بدون یک جنبش اجتماعی وسیع، ارتقاء وضعیت زنان، در واقع ارتقاءش، فقط بعدش خیلی مسیر زیادی هست تا به این برابری جنسیتی برسن، به دلیل مناسبات حاکم. مناسباتی که اساسش بر بازتولید اجتماعی که زنها به عهده دارن، مناسبات سرمایداری که موجودیتش در ستم به زنهاست. ببینید توی اروپا این تولید و بازتولید جدا شده دیگه، ولی توی ایران زن خانه‌دار که ثروت تولید میکنه، 30% تولید ناخالص ملی رو داره، توی بحران ها مثلا توی کرونا باید آموزش بچهش رو به عهده بگیره، باید تیمارداری بکنه، باید سالمنداری بکنه که در حالی که به عهده سیستمه، باید کودکستانیش رو خونه نگه داره به خاطر اینکه هزینه باید بده. اینا امکانات رفاهی که تو اروپا وجود داره و البته به دنبال سیاست های نئولیبرالی حاکم اینجا هم دارن قدم به قدم این امکانات رو میگیرن از زنان. در واقع اینگونه هست، یعنی رهایی زنان تنها با یک جنبش به هم پیوسته با جنبش های دیگه اجتماعی که خب اون هم البته رو هوا انجام نمیگیره دیگه، باید یعنی شرایط مادی وجود داشته باشه که این به واقعیت بخواد به پیونده.
شما در نظرتون راجع به 11 فوریه و سازمان ملل چیه؟ آیا آینده روشنی براش می‌بینین؟
خب من توی صحبت‌های اولم توضیح دادم وقتی که خود نهادهای قدرت، حالا بگیم نهادهای سرمایه‌داری، نهادهای امپریالیستی موجب میشن که زنها از دسترسی به ثروت، دسترسی به منابع ثروت، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آب سالم محروم بشن، اون سیاست‌گذاری هایی که انجام میگیره چطور میتونن به این اهداف برسند؟ حتی وامی رو که به کشورها میدن در جهت به اصطلاح رسیدن به برابری جنسیتی از حلقوم زنان میکشن بیرون، باز پسگیری شد با اخراج زنان از محیط کار، با کار بی اجر و مزد خانگی زنان. به هر حال شاید در جاهای تاثیرات کوتاه مدتی داشته باشه، نمیشه با یه فرمول که بد است، ولی رهایی بخش نیست. در ابتدای صحبت هم
من منظورم این نیست که بده، ولی منظورم اینه که بودجه که سازمان ملل میگیره بالاخره از دولت‌های همپیمان خودش این بودجه رو میگیره و صرف هر مسئله‌ای که دوست داره در مورد زنان یا هر چیز، زندانیان سیاسی یا موضوعات مختلف بکنه، ولی این عملیات رو نداره که بتونه تأثیر مستقیم بذاره روی مسئله زنان. برای خودش یه روزهایی رو تعیین کرده، ولی چقدر به این روزها، نامگذاری ها توجه شده یا که نمیتونن به نظر من، درسته که 100% نادرست نیست این سازمان ها، ولی به هر حال اثرگذاریش 100% نیست، چون نیروی حاکم نیستن، چون حاکم بر تصمیماتی که میگیرن نیستم. به خاطر همین دارم ازتون میپرسم که سازمان ملل آیا تونسته این مواردی که بهش اشاره کرده به درستی و به خوبی پیش ببره یا نه؟
خب جواب من نه هست دیگه، طبق مثال هایی که زدم به نظرم اینطوری میاد که نه. ببینید شما توی سوال هاتون راجع به اشتغال زنان هم گفتید که ببینید حالا زنی که فارغ التحصیل میشه توی دانشگاه و وارد بازار کار میشه در بهترین حالت که از اتنیک ها نیست، از قومیت ها نیست، از مذاهب دیگر نیست، از روستاها نیست، یه زن شهرنشین وارد بازار کار میشه، ولی واقعیت اینه که این سیستم و این ساختار شرایطی رو فراهم میکنه که زنها اصلا از یک حدی جلوتر نرن و موانع برای اشتغالشون ایجاد میشه. نکاتی که گفتم، نه مهد کودکی وجود داره، نه آزادی پوشش وجود داره، بنابراین زنانه که در واقع شاغل هستن بخش زیادی از توان و نیروشون تو خود خونه صرف میشه و توی بحران ها هم که خب اخراج هست و بیکاری که ولی آیا زنایی که کار نمی کنن، زنای خانه‌دار به اصطلاح اشتغال دارن، واقعا تو خونه دارن؟ نه، همونجور که گفتیم وارد بازار کار غیر رسمی شدن. زنی که خونه است الان داره ممکنه بس کار بسته‌بندی بکنه، ممکنه که این تمه تعداد زنای دست فروشی که توی متروها هستن، توی خیابونا هستن، زنایی که از طریق حالا بافندگی، خرد کردن سبزی، اینا دیگه هممون خوندیم و میدونیم، یا توی کارگاه‌های کوچیک یا توی تولیدی‌های فصلی کار دارن میکنن، 90% زنانی که خانه‌دار هستن به دلیل اینکه بودجه خانواده‌ها نمیرسه در این بحران و گرانی که وجود داره، خیلیشون شاغلن در حالی که هیچ بیمه ندارن، توی سالخوردگی هیچ تأمینی ندارن. یه نکته رو که یادم رفت بگم، ببینید میگیم آموزش ایدئولوژیکه، این به این مفهوم نیست که مثلا میان میگن جمهوری اسلامی رو بیاین قبول داشته باشین، مذهب رو. یعنی این آموزش ایدئولوژیک چنان توی این ذهن مرد سالاری چنان توی ذهنها تثبیت میشه که عوامل اثراتش رو کجا میبینیم؟ در تبلیغ کلماتی به نام ناموس، غیرت، و اینجاست که خودکشی و خودسوزی و زنکشی رو میده. یعنی عوارض 45 سال حکومت دینی مرد سالار سرمایه‌داری بوده. و این من به نظرم میاد از این صحبت‌هایی که میکنیم این رو میشه نتیجه گرفت که واقعا نمیتونیم مرد سالاری رو جدا از طبقات بدونیم و یا زنان رو یک توده همگن بدونیم. الان بیش از پیش به این نتیجه داریم میرسیم که زنان توده همگن نیستن، چون تفاوت به درازای فاصله طبقاتیه.
البته اینم بگم، من توی مقاله خوندم که در طول این سالهای جایزه نوبل فقط 16 تا زن تونستن جایزه نوبل رو از آن خودشون بکنن. یعنی این دموکراسی که به هر حال در اروپا و امریکا هست، باز هم اون توانمندی رو نتونسته ارتقا بده که زنان شیمیست، زنانی که رادیو اکتیو نمیدونم فیزیک خوندن، بتونن به اون مراحل بالا برسن که تحقیقاتشون رو چنان بکنن که بتونن این جایزه ها رو از آن خودشون بکنن. تو این سیستم ها هم یک حدی داره برای رشد زنا و مردان.
دقیقا همونطوره که میفرمایید، میخوام بگم این تبعیض سطح پایین نیست، تو مراتب عالی هم هست. یعنی یک زن دانشمند به همون اندازه دیده نمیشه که یک مرد دانشمند، به همون اندازه اون یافته ها و تئوری هاش پذیرفته نمیشه که یک مرد دانشمند. برای این را هست دیگه، این وجود داره. بله،
و بیشترشون به عنوان دستیار اون پروفسوری که جایزه نوبل میگیره به عنوان دستیار مومه، و این خودش نشانگر تبعیض زنانه مردسالاریه در واقع. در اروپا و امریکا هم این وجود داره، ولی به دید آدم کمتر میاد به خاطر اینکه اون مشکلاتی که خاورمیانه به لحاظ اسلام ایدئولوژیک و سرمایه داری به اصطلاح خصوصی خیلی دیکتاتور معاونه هست، اینجا ما نمیبینیم. وگرنه اگر یک به اصطلاح یک کادری رو بذاری، زنای اروپا توی مربع کوچیکن، بزرگن، معذرت میخوام، و اروپایی ها توی زنهاشون در یک چارچوب بزرگتری هم بلا فراتر از اون نمیتونن برن که بتونن رتبه های عالی رو به دست بیارن.
بله درست.
در آخر اگر شما خودتون مطلبی دارید که فراموش کردید که بیان کنید، لطف کنید که بگید. من سوالی ندارم چون خودتون به همه سوالا جواب دادید. خیلی ممنون.
ممنون از شما که منو دعوت کردین. راستش ناگفته خیلی زیاده. خیلی زیاده توی یادداشتایم که کردم. ولی امیدوارم توی جلسات بعدی بتونیم بیشتر صحبت بکنیم و آرزو بکنیم که جنبش زن زندگی آزادی بتونه دوباره به عرصه بیاد، جنبش زنان اوج بگیره، در پیوند با جنبش‌های اجتماعی دیگه این شرایط مادی فراهم بشه.
خیلی ممنون که به دعوت ما جواب مثبت دادین. شب خوش.
شب شما خوش. ممنونم.